بسم الله الرحمن الرحیم. فرح دو استاد غنبرزاده 21 آذر ماه.
دیده دیده مستقر ریاضی هم داریم. تو ریاضی نمیدونم چه صحبت بازی چیه که میگن مثلا یک ممیز نه کوچکتر یا دو؟
دو.
حالا اگر یک ممیز 99 باشه چی؟ حالا اگر این 9 تا بی نهایت بره چی؟ مساوی میشه با 2.
نه دیگه
میگن میل میکنه به 2 اثبات میکنم دا یعنی نتیجه
واقعا
این که میگن چجوری میشه خواهی تا بی نهایت دو؟ این مفهوم مشتبه دو شکل میگم میل میکنه دیگه تفاوتش میل میکنه به 3 به نمونه های زیادی در عالم تکوین براش میتونی بده. من دارم من هم میگم برای اینکه بین کلاساتون تفریح داشته باشی دوستان دیگه بیا بگن اگه کسی قرار بذاره از نقطه الف بره به نقطه ب ولی با خودش تصمیم گرفته هر وقت به وسط راه رسید استراحت کنه که به وسط میگه میگن هیچ وقت به وسط بگیره چون از اینجا تا اینجا نصفش رسید دو استراحت کنه بعد این مقدار باقی مونه دیگه اونم باز باید نصفش استراحت کنه همیشه یه بخش از مسافت هست و یه بخشش باید استراحت کنه هیچ وقت نمیتونیم به مقصد برسیم مگر به اساس همین مفهوم ریاضی که دیگه اونقدر فاصله رو با مقصد نزدیک میشه که میتونیم اون رو به مقصد رسیده فرض کنیم. لا اله الا الله.
نظریه
اعداد در من نه. یعنی دانشگاه خونیم.
اصلا
ثابت میکنم
بین بی‌نهایت‌ها
مثلا بی‌نهایت
کوچکتر
بزرگتر
از یا
مساوی
از
آره. شما شما بل کردید دیگه ریاضی رو یا نه؟
نه دیگه
ریاضی رو میدونم یعنی بعدش دیگه
آره دیگه
بانیم بیشبر
نیستن
یا جمعه رو
همه
رو سر بیگاری درد نیستن یا نه؟ این از معموم شریفه بود که از دار که خصول اینا پول در بردن حرامه بگو خب من برم چیز فرانسه دست میدم از اون تک پول در
فرانسه
زبان فرانسه تدریس میکنه تو دانشگاه پول میگم اینجوری زندگی من دارم چون نمیخواست شهریه بگیرم چه حالا چند ریاضی درس بدیم
چون این چیانه کوش مستم خواهدم
مانه کارش
از درس خارج بگذاره
چون هر مثلا
درس
دارم من
مثلا
اینجا وقت نمیشه وقت نمیشه راست میگم ریاضی درس دادم البته ولی پول
ندارم
من هم میدم تبلیغ در رسانا اینا قبل از هر چیز اول چند تا سوال ریاضی میدیم تونست هم کنن بعد احکام میدم اگه نمو ریاضی بکنم اونایی که بچه تنبل هم بعدشون میاد اما بچه درنگا رو تشخیص میدی با این کار حالا میشه کیا دست کنند و اینا با اما روز اول تبلیغ دستت میاد هوا اینا رو جاری ما این به خاطر اقتصاد به اون ریاضی به زور درس دادن ما این رو خواستیم بخونیم حتی بکنیم اینا مجبورمون کردن این نوع باید ریاضی در حد کارشناسی بگوش بعدش دیگه مجبور شدیم درس هم دادیم و دیگه همونجور
محسین
های عرافی کسی اقتصاد بخونه باید ریاضی رو بخونه نمیشه
نوع باید چه خودشه
نواز سه درم هر تنی سه واحد دیگه یعنی مثلا پنجشنبه و صبح تا ظهرمون یک سال و نیم برای این کار
ریاضی
از کنیم نه رشته ریاضی ها مثلا رشته مرتبط مثلا کسی فیزیک میخونه چقدر ریاضی در حد کارشناسی فیزیک ریاضی نیاز داره اینجوری ریاضی مالی یک گذاشته خاص نه خود رشته ریاضی یعنی به اون بخشایی از ریاضی که ما تو اقتصاد نیاز داریم ریاضی اقتصاد مثلا یک کسی که فیزیک میخونه اون هم باید ریاضی بخونه اما خیلی فهم میکنه با کسی که رشتش ریاضی
بخونه
اون باید ریاضی بخونه فوسته آنالیز
اندیه همه
تا اینی دوسته باید دوسته باید هیچی ریاضی بخونه اندیه بخونه باید میدونم که چیزی مونده باشی که ما نخونه باشیم این استاد که مونده بود اینجوری خب بقیه بیشتر بفهم بیشتر دیم مانا خود رشته ریاضی حالا قطعاً قبول دارم که یه جاهاییش مثلا چه گذشته یه جاهایش رو روش تمرکز داشته
خوش خواهیم داشته من یادم بود
برای دانش اقتصاد نیاز داریم دیگه. فایده نمی کسی رو خود به دانش اقتصاد مسلط بشه، چاره ای نداره. زبانشون زبان ریاضیه، نمودارها هست. کی بخوای بفهمی اینا چیکار میکنن باید ریاضی بلد باشه.
اقتصاد همین که مثلا دانشگاه میکنن شما میکنید و اسلامیشون
میکنید آمار یه بخش مهمیش بحث انتخاب هاست، یعنی شما باید در واقع گزارشش بر اساس نمودار ها ولی محاسباتش رو خود انجام بدیم. نه همه اینا دو بخش داره، یه سری محاسبات داره یه سری ارائه گزارش داره. شما وقتی اینا نمودارها خوبیش اینه که شما میتونی خیلی راحت به مخاطب بفهمونی داستان چیه. مثلا دیروز تو مشاوره فقه بیشتر درس خارج هومس میدن، اونجا یه چشمه از این نمودار اقتصادی برشون آمدن، یه کلامی در یه نکته رو آقای حکیم و آقای خویی داشتن راجع به وضعیت اقتصادی مردم در زمان رسول اکرم بحث شد. بعد بهشون نشون دادم که همین حرف رو که اینا به زبان عربی نمیشن چجوری اقتصادیون اینو میانن تبدیلش میکنن به نمودار و چقدر راحت تر همین ادعایی که نمیشونی شما بفهمید اونا خیلی راحت چقدر ثابتش. خیلی خوبه، کمک میکنه یه جاهایی چون جلوش چشته نمودار خیلی کمک میکنه، یعنی شما از بیش شکل راحت میتونی مقایسه کنی، مفاهیم مقایسه‌ای رو خیلی زود درک میکنی. یه علم دیگه توانه. خب بگذر یه وقتی چشم خوالی چون قراره یه وقتی حالش داشتم برای تو میگیم بریم سراغ روده چیو نه چطور تو بعد وقت من همه چی منظوره چیه بسم الله گفتیم نبودیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد. مرحوم شیخ انصاری با شیخ طوسی هم نظر نیست. یه این که شیخ طوسی گفته همه یادی که بعد از پیغمبر فتح شد اینا جز انفاله، حرف درستی نیست. تفصیلش اینست که امروز میخواد و ظاهر ان ارض العراق مفتوحتون به العزم، دست کم دیگه اراضی عراق رو باید بپذیریم که این با عزم بوده به خاطر این که روایات صریح داریم که این اراضی اراضی خراجیه هست. خب خراجیه بودن وقتی مشروط به عزم همون چه عزمی بوده، بلا امام نمیتونه تناقض گیری کنه. از این طرف بگه در جنگی که عزم نگرفتید این خراجی نیست، بعد در یه جایی که جنگ بدون عزم بوده میگه خراجی هست، یعنی نمیتونه قانون بده و تطبیقش غلط. این که امام تطبیق کرده از اون طرف میفهمم فقط جنگ های اذنی اینجوری من میشه جنگ یک جنگ اذنی بوده. حالا چجوری میشه که اذنی بوده؟ یک نمونه شوشون شیخ توضیح میده با روایات که نه درست اونا خلیفه بودن اما منافاتی نداره که با اذن امیرالمومنین بعض از کار رو انجام داده باشن. فهم کنه یه سری کارهایی که در اصل ریاستشون باشه نه اونجا دیگه با امیرالمومنین کاری نداشتن، هرچی ازت بگفت اونا حرفشون میده زمین. از اون اصل ریاست که بگذارین اما در مدیریت جامعه گدایی حضرت میکردن را از حضرت مثلا جازه میگردن تو مراحل پایین تر در رده اصل ریاست نخیانت کردن اما تو مرحله پایین تر از حضرت مثلا مشاوره میگیرن. حالا حدیث رو میخونیم. پس دست کم اراضی عراق مفتوح به اذن بودنش این روشنه، کما یک شفاعت زالک مادل انها للمسلمین، اون روایاتی که میگه این اراضی اراضی مسلمینه، یعنی تطبیق کرده مفتوح همه بودن رو، پس اون شرط رو لابد امام احراز میکنه که داره مثلا به ما میگه این کار. و اما غیرها، در مورد اراضی عراق که اراضی سواد دلیل خاص داریم، اما غیرها فما فتحت فی زمان خلافت ثانی، آنچه که در زمان خلافت دومی بود فتح شده، و هی اغلب ما فتحت، اغلب فتوحات در اون برهه از تاریخ اتفاق افتاده و کشورگشایی اسلامی بیشتر در زمان خلافت ثانی بود. خب فظاهر و بعد الاخبار کون و ذالک ایزن به اذن مولانا امیر المؤمنین علیه السلام و امره، به اذن و امر امیر المؤمنین این کار انجام میشه. حالا این ها دیگه بررسی تاریخیه، یعنی مرحوم شیخ یک پله داره از فقه فاصله میگیره، میگه مثلا اسناد تاریخی های با من در تاریخ اینا به اذن امیر المؤمنین بوده یا نه، و شاید مثلا این ورود به این حوزه‌های تخصصی امروزه مثلا محل نقاش با شیخ انصاری بعضی فقها هست که شما چجوری مسئله تاریخی بود که میخواد ادعا کنید با یکی دو تا روایت باید اسناد دقیق‌تر بررسی بشه، این خودش فوتوفند نمیخواد، یعنی مثلا دو تا مشاور تاریخی ازشون بخواد متخصصین علم تاریخ اینا اسناد رو بررسی کنن، صرف یه روایت برای تحلیل مسئله تاریخی مهمی مثلا کافی نیست. امروزه این مدار تخصصی تر نگاه میکنه، باید فتوا بده، اما جمع آوری اطلاعات یک متخصص با یک متخصص فهم کنه. من توی این پایان نامه که بخش مختلفی داشت، کلام پایان نامه کلامی بودم، کلام شیعه و معتدله و زیدیه و گفتم حالا چرا بحثون مشترک بود، بحث فقهی و اصولی و فلسفی و عرفانی و یک بابی هم بهش اضافه کردم حقوقی. خب من حقوق بلد نیستم، من چه میدونم شروع کردم خوندن زیم سهل نمی، یعنی میفهمیدم ولی خب ظرافت ها و دقت های حقوقی ایشون داره نوشتم، تازه فهمیدم واقعا فرق واسه اون رشته. شما وقتی میخوای به لحاظ فقهی مسئله بررسی کنی، خب بلد این منابع رو میشناسی، بزرگان این فن رو میشناسی، چجوری به دست آوردن آمار و اطلاعات و بلدی، ولی حقوق شما نمیشناسی، کیان کتابا چیه، من خیلی سخت میشه. یعنی قبول کنید که غیر از مرحله اجتهاد، خود جمع آوری اطلاعات وقتی تخصص آدم داشته باشه خیلی براش راحت تره تا یه آدمی که توی این زمینه مثلا کم
داره. آقا اگه کسی اینو بلد نباشه میشه مشتری باشه، مشتری کسی که از روایت باید استفاده کنه، یعنی نمیشه گفت که این
مستعد متجزی
باشه.
نه متجزی به دو معنا، متجزی به معنای اینکه مثلا ابواب مختلف، نه به معنا که مطلق بوده، اما به این معنا که در همه حوزه های تخصصی قدرتی رو داشته باشه، این واقعا جای بررسی داره. حالا یه سری حوزه تخصصی مرتبط مثل رجال و اونا چرا، ولی تاریخ انصافا حالا به حال بحث دیگه بگذاریم. فظاهر و بعد بله بفهم ولی فردا پس فردا فقیه شدی خواستی به مردم فتوا بدید، این مشاور تاریخی داشته باشه، این مسئله برام بررسی کنه و به پول میدم اطلاعاتش رو جمع‌آوری کنه براتون. فظاهر و بعض الاخبار کون و ذالکه به اذن مولانا امیر فقل خصال. خصال کتاب کیه؟ ما چه بیدیم خصال؟ خصال مرحوم صدو صاحب کتاب من لایه به فقیه از کتب عربه، کتاب فقیه آره اونا از کتب عربه مرحوم صاحب فقیه، این کتاب این حدیث در خصال ذکر کرده. خصال میدونید عددیه است، مواعظ عددیه نوشتن بعد متأخر، مثلا احادیثی که مثلا توش عدد 4 هست، 5 هست، 6 هست، هم باید تو باب 7 اینجا تو هم اینجور تصمیم بندی جالبی. ففل خصال فی ابواب سبعه، این ابواب سبعه حالا فهمیدید یعنی چی، یعنی دسته بندی ابواب کتاب بر اساس مثلا حدیث باب اول باب 1 باب اول باب 2 باب 2 یعنی چی، مثلا الناس چی داره امیر مومنی علمو علمان اونم داریم نه سلاسه نه الان حدیث رو باستن بیارم بیارم این یه حدیثی از امیر المؤمنین که این مرحوم آقای تهرانی بود امتحان شفاهی میگیره دارن هرم دفنش کردن شیخ بود بعد خیلی معنوی اینام بود و خیلی سخت نمره میداد اینا نمیدونم چیجی بود میومدن شهرستان خوب نمره میدادن اینجا سخت میگرفتن بچه هاش سرد کردن که شفاهی نمی که قوم بودن اینا که میدن شهرستان میاسم اونجا امتحان میدادن نمره خلاصه قبل از من یه طلبه رفت امتحان بده خیلی افتضاح اصلا بلد نبود مثلا مضاف مضافله نمیفهمید این بهش توضیح هم میداد نمیفهمید مثلا گفت اینه چرا مثلا اولی چرا تمرین دادی چه میگه خب بعد میگه خب اون دومی این اضافه از صفت اینا هیچ نمیفهمید اصلا با این که بهش میگفتم تذکرم میداد ایمالیش نمیشد تفاوت رو فهمید خیلی پرد خلاصه من گفتم این الان بهش میداد مثلا صفر دو یه دوازه بهش داد قبول کرد چی بلد نبود دوازه یه میدار خوشحال دیگه ادبیات میزا درست هم میدادم اینا خوب خوندم برش اینا یه سوالی بود این من چیه این من اینه گفتن این من نشوی خب خواهی کلا من نشویه چجور گفتن مثل اینکه تقسام من ارتدایی برش توضیح دادم یه خوشحال شد و این شروع کرد به گریه کرد چی؟ های گریه حالی یه استاد دیگر نشد چه گریه میکنم من کنم من گفتم مثلا ذوق زده شده از اینکه من گفت که یاد یه حدیثی از امیر المؤمنین افتادم و این حدیث رو حالا یادم نمیاد این حدیث رو خوند باز و باید گریه کرد یه مدت گذشت شد دوباره امتحان ادامه پیدا کرد عجب حال خوشی داد یاد حدیث افتاد مدام یاد گریش پاره شد یاد حدیث افتاد گریه کرد یادم نمیاد بگذاریم نه اینکه دو گروه به من مثلا ظلم کردن هم چیزی بود دو فرقه
اینا
محب و نقال آه یه هم چیزی دارد چی بیدار اولش چیه؟
زهری
قسم از زهری رجلان این رجلان رو خودم
حلکت بیه رجلان
حلکت نیست نه قسم از اینه قسم از زهری رجلان کمر من دو گروه شکستن اینجا بودی عشقشون در اومد بودی برمیش رفت نه یه منی داره اونجا نمیاد اینو بومن شاد مثال من نشویه تو ذهنش بود خون ادامه چیه؟ منش بجا حالا حدیث پیدا خاطرات نفسی خدا رحمت داشت کنه به حال آزم 20 داد به من اولین 20 داد ازشون گرفتم به خاطر حدیث هم شده مجبور 20 داده چه اینم گریه کرد بیاد خسال فی عبای پای 6 امتحان از شفای پای 6 فبل خسال فی عباب سبعه فی باب ان الله تعالی یمتحن اوصیاء الانبیاء فی حیات الانبیاء فی سبعه مواطن وصی نبی در زمانی که نبی زنده است هفت موطن آزمایش میشه و بعد وفات الانبیا هم در هفت موطن آزمایش میشوند اوصیا حالا این سلسله سند ان ابیه و شیخه یعنی مرحوم صدوق دارد باباش نقل میکنه که باباش استادش هم بوده ان سعد بن عبدالله ان احمد بن حسین بن سعید ان جعفر ابن محمد نوفلی ان یعقوب ابن رائب که در مصدر یعقوب ابن یزید هست من فکر میکنم اینجا یه اشکالی وجود داره چون ادامه سند یه سند دومه برای روایت باید واقع باشه و ان ابی عبدالله جعفر ابن احمد ابن محمد ابن عیسی چون این احمد ابن محمد ابن عیسی خودش در رده شیوخ صدوقه نهایتا صدوق از باباش از احمد ابن عیسی میتونه نقل کنه یعنی اون یعقوب ابن رائد اصلا نمیتونه از این آقا نقل کنه اون یعقوب ابن رائد الان رسیده به امام صادق و امام باقر علیه السلام در حالی که احمد ابن عیسی خودش دوباره صدر سنده نوفلی میدونید نوفلی معمولا از سکونی نقل میکنه از امام صادق، یا از یعقوبه مثلا میتونه از امام صادق و از امام باقر نقل میکنه. یعنی تا به زمان امام صادق الان رسیدیم دیگه، نمیشه بگه این احتمالا سند دومی.
این کتاب
یعنی نه، سند دوم اینجاش روشنه، یعنی روایات مشخص معروف هم دیگه، ولی نمیدونم نکته چیه. وان ابی عبدالله، این آقا سلسله سند ببینید به کجا میشه، از سادات بله اهل آل ابی طالب بوده، ان ابی عبدالله جعفر ابن احمد ابن محمد ابن عیسی ابن محمد ابن علی ابن عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب نسل جعفر. ایشون ان یعقوب ابن عبدالله کوفی ان موسی ابن عبید ان عمرو ابن ابی مقدام ان جابر جوفی. اصلا این همه واسطه از صدوق تا جابر جوفی ناممکنه تقریبا. این تقریبا نمیشه معذرت عیسی خیلی واسطه اصلا اینا همه دیگه بوده، مثلا با پنج واسطه معمولا معمولا صد سه تا چهار تا واسطه میشه امام صادق. یا این همه نفس سند احتمال میدم این دو تا سند حالا باید بررسی جابر جوفی هم که میشناسید، جابر جوفی از اصحاب سر امام باقر بعد امام صادق. این
روایتی
که دوست کتاب رو بردم سه مونده دیگه من خوش داله
برای زهر بسید الان بعد رجالی
نداریم که آقای یعنی شما خود شخصا اگر دو تا کتاب داشته باشی، یکی کتاب فقهی یکی کتاب عددی، اصرار داری که هر چیز اینجا قبول داری اونجا میاری؟ این عددی اینجا آورده، فقهی نبوده چون تاریخه. حالا شما باید استفاده فقهی کنی. این داله بدن
کتاب فقهی نبوده
شیخ کیه؟
شیخ دلو وقتی
این
بحث مده
بابا این حدیث رو در نواز خصالش عددی هست آورده، چه استجاه دوباره تون کتابم بیاره؟ ضرورتی نداره. نه مضعف نیست. انه اتا یهودی یون امیر المؤمنین علیه السلام فی منصرفه ان وقعت نهروان، منصرف دیگه چون داره ان وقعت نهروان، حضرت داشتن از حادثه نهروان برمیگشتن، این همه کشته مثل رو زمین، حضرت دارن برمیگردن. فسأله هم تلکال مباطن، یهودی از اون هفت موطنی که بعد اوسیا انبیا بعد از انبیا امتحان میشن از حضرت پرسید. و فیه قوله یه تیکش رابعه اینه برخواست، اما رابعتو یعنی من المواطن الممتحن بها بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، از اون مواطنی که بعد از پیغمبر امتحان میشد این است. فإن القائم بعد صاحبه، یعنی عمر بعد ابوبکر، قائم یعنی این آقایی که الان هست، نه قائم به معنای نه
یعنی خلیفه دوم که قیام کرد بعد از خلیفه
اول، قائم بعد صاحبه یعنی نمیخوام اینم چرا کلمه قائم برش بکار برده، مثلا شاید بخاطر اینکه مثلا ادعای خلافت کرده، قائم بعد صاحبه بعد اون رفیقش که منظور از رفیق ابوبکر اون چه اون این آقا کان یشاورونی فی موارد الامور، در موارد امور با من مشورت میکرد، فیصدرها عن امری از امر من اون امرها رو صادر میکرد. خب این موارد امور چیه؟ قطعا موارد امور اصل ریاستش نیست، چون اگه اصل ریاست از نظر میبوزی از رو گروه کنار من خودم هم میگه این منظور نیست، یه پله باید پایین سایر موارد حکومتی رو شامل میشه. و یا ناظر و نیفی قوامزه ها، اونجایی که پیچیدگی داشت با من مثلا نظر خواهی میکرد از من، فیومزی ها ان رأیی و اون رو امضا میکرد از رأی من، از من میپرسید من چی بگم و اساس رأی من کار رو پیش میبرد. لا اعلم احدا، حالا این من حس میزنم اینجوری بشون، لا اعلم احدا ولا یعلمه اصحابی یناظر او فی ذلک غیری، کسی غیر از خودم را نه من میشناسم نه دوستان من میشناسم که مورد مشاوره او قرار گرفته باشه، این تنها کسی که باش مشاوره میکرد من بودم. لا اعلمه ولا یعلمه اصحابی و ناظره و غیره، یعنی کس دیگری غیر از من که محل مناظره، مناظره اینه بحث نیست، یعنی نظر خواهی که ازش مشاوره و مناظره بگیره، کسی غیر از من نبوده، همه اینها به دستور من انجام شد. خیلی مهم معذرت میفهمون یستر ها ان امری به دستور من این کار بعد و ظاهر ان عموم الامور، ببین اون امور عام دیگه، همه موارد حکومت رو شامل میشه. ظاهر ان عموم الامور اضافیون به نسبت الى ما لا یقدح فی رئاسته مما یتعلق به سیاست. طبیعیه که این نسبیست نسبت به چیزی که به اصل ریاست او قدح وارد نشه. ریاست یعنی ریاست ثانی اون، چون اگر در اصل ریاست میخواست مشورت بگیره خب باید میام کنار. حضرت چندی ما بشکو این میخواد نجات بده کنیم بدونی کنار نمیدن. پس منظور که اون نیست، مراحل بعدی در امور سیاسی بوده. بلا یخفا ان الخروج الى الكفار و دعاهم الى الاسلام من اعظم تلک الامور. مسلما جنگیدن با کفار و دعوتشون به اسلام بارزترین مصداق همین اموری است که این آقا میتونسته مشورت بگیره. بلکه اعظم من، بلکه شاید اصلا هیچ مثال بالاتر از این نداشته باشیم. چه چیزی برای حاکم جامعه اسلامی مهمتر از اینکه بخواد بجنگه با یک کشور دیگری؟ مثلا قطعا شامل میشه عموم این حدیث. ما از کلام حضرت استفاده میکنیم که مثلا این جنگ ها به اذن حضرت بوده. بذار سند روایت هم بگم. و فی سند روایت جماعتون دخول جوان حد دل اعتبار. خب سند دچار اشکاله هر دو سند. حالا
این همین شکلی بود فقط ابی عبدالله جعفر و احمد بنین
این که روشنه نمیتونه این یه گیری. اگر هم همین جور باشه اون سند یه گیری از خودش داره.
عمومیتش چطور موارد اون های عمومیت داره؟
آره عام دیگه، جمع محلا و لام نیست. هر چیزی که مثل آقا عمر
موارد بشه داره
شده،
یعنی در
کسی موارد
از امور
جمع به جمع مفید عمومه دیگه. موارد امور نگفت مواردن من الامور، موارد الامور در مورد امور
ظهوره در عمومیت
نداره.
موارد
به تقدیر همون میشه، موارد من نه من بعضیه اون میشه، نه موارد الامور دیگه عام همه چیز. پدرش و شیخه، چون پدرش شیخش بوده دیگه. پس میشه ابن ولی محمد حسن میشه ابن ولی دیگه. ابن ولی دو قومی شیخش پس میشه غیر از عبیه، چون خود پدرش هم جزو شیوخش مشایخشه و شیخی دو نفر. اگه این محمد حسن گفته میشه ابن ولی دو قومی که همینجا مدفون هستن در همین کنار هم. و فی سند روایت جماعتون طفل جمعن حد الاعتبار الا ان اعتماد القومین علیها و روایت هم لها. این که قومیین اینو نقل کردن، قومیین یعنی همین صدوق باباش و شیخش و همچنین سعد بن عبدالله. سعد بن عبدالله اشعری، اشاعره، اشعریون، اینا اهل قم بودن. وقتی گفته میشه قمیون یعنی همینایی که ساکن قم بودن، بهش میگن مدرسه روایی قم، مدرسه روایی قم. اصلا همین اشعریون در وسط نقل این قوم میگن به قریه ای بوده که تبدیل به شهر شد و به تبعش حضرت معصوم وارد اینجا شده، وجود همین اشعریون بوده. اینها به اونجا فنا آورده بودن و اینا حضرت معصوم دوست داشت اینجا بیاد. در نتیجه اینا یک مدرسه ربایی برای خودشون دارن که مدرسه ربایی بیشتر سبقه اخباری داره تا مدرسه مثلا نجف در اون زمان یا بغداد یا حتی ری که عقلگرایی و رأیگرایی اظهار نظر میکنه. مثلا سید معتضی وقتی تو نجف و بغداد بود روایات رو به خاطر خلاف بودن دوش کنار نه قومیون عمل میکردن، گفت اینا نمیشه. یه اختلاف نظرهایی با هم داشتن. خصوصیت قومیون در مدرسه شون بوده که خیلی سختگیری داشتن به لحاظ نقل حدیث، چون به لحاظ محتوایی بررسی کمتری میخواستن تعبد داشته باشن، به لحاظ سندی سختگیری بیشتری میکردن. و وقتی قومیون جماعتی از اونها یعنی خود صدو بابا شیخش سعد بن عبدالله همه با هم این حدیث رو به عنوان نقل و اعتماد نقل میکنن، این معلوم میشه این حدیث مورد اعتمادشون بوده.
اعتقادش کجاست؟
اینا اکثر اینا اصلا ناشناسن، بس چیز ندارن. اکثر اینا خود نوفلی اصلا توثیق نداره. یعقوب ابن رائد ناشناسه. اون سلسله سر مبقیش هم بعضشون اصلا هیچ کدوم توثیق ندارن. چندین نفر بدون وثاقت هم تو این سلسله. خب عرضم به خدمت شما که الا ان اعتماد القمیین علیها و روایتهم لها ما اما عرف من حالهم. با اینکه حال قمیون رو شما میدونید، البته لمن تتبعها، کسی که تتبع کرده باشه میدونه، من انهم لا یخرجون فی کتبهم روایتا فی راوی ها ضعفان الا بعد احتفافها بما یوجب الاعتماد علیها. اینها به هیچ وجه اگر در سلسله سند راوی ضعیفی وجود داشته نقل نمی کردن مگر اینکه از جای دیگری مطمئن می شدن راست میگه. دلیلش هم دیگه نیاز به تتبع داره، حتی از قوم اخراج کردن احمد ابن محمد خالد برقی رو به جرم این که شما مثلا از روات ضعیف چرا نقل کنید، اخراج تبعید کرد، نقل کنید بودن که برو ما تحمل نمید. این اعتماد و میون جابرون لضعف ها فل جمله میتونیم بگیم جابر ضعف. پس سندش اینجوری درست میکنیم بلاز دلالت هم عمومیت الامور معلوم میشه جنگ ها که مصداق روشن اموره به امر امیر مونه اتفاق میفته. این باشه لااقل جنگ های قبلا امیرالمومنین همه به امضای حد مخصوصا در حال زمان خلافت ثانی اینا که اغلب فوتوات همونه دیگه، اینا همش میشه به اذن حضرت و کار تمامه، همه میشه مفتوح. همه
اون سوال جزیادی به رفت بشه دوباره چه تاره اینه چجوری بعد از اینکه سند روایت ضعیفه اعتماد از جای از قرنیه پیدا میکردن؟
این سوال قرائن دیگر چیست؟ سوال خوب رجالی که در جای خودش. نکته‌ای که وجود داره اینه که اونا دسترسی به کتب و اصول داشتن، ماها نداریم. به عنوان مثال باید
اون موقعی بعد این سند
یه چیزی در چه در روایاتش هست به نام اصول اربعه، اینها اصل با کتاب فرق می‌کنه، داره تبویب نبوده، حدیث از امام می‌شنیدن می‌نوشتن، کاملا پراکنده، اصلا با بندی نداشت. این اصل ها به امام ها عرضه می‌شد، مثلا اصلی بود که راوی از امام صادق شنیده بود در زمان امام رضا به امام رضا عرض میکرد. بین همه اصول چون بحث جعل حدیث یا چه بود 400 تا اصل امضا شده که سر تا ذیلش حضرت امضا دادن داشتن، این دستشون میگشت تا اینکه رسید به زمان جوامع حدیثی. جوامع حدیثی گفتن خب ما چوکی میخوام این اصل، چون یه حدیث میخوام بگه 400 تا اصل بالا پایین کنیم این کجاشه، جو که نمیشه درسته. اونا حج از امام شنیدن نوشتن که گم نشه، یعنی ما تا که این روال ادام بدیم جوامع حدیثی نوشتن، یعنی تبدیل کردن اولیش کافی بود. بیام یکی که از کتاب العقل مثلا کتاب الحجه شروع میشه تا مثلا مباحث فقهی که در فلو کافی به اتمام میشه، اینه دست مندیش کردن. از کجا گرفتن؟ از اون اصول اولمه. اونایش که سند درست و سرشناسی داشت می آوردن، بعضی ها افرادی توی این سند ها بودن که نمی شناختن، یا کلا بر کردن بونه مرسله ذکر کردن، یا بونه تایمون آوردن چون مطمئن بودن این اتفاق قرار اینه، مطمئن بودن این احادیث راست امزاشو گرفتن. ولی خب تو اون راوی مثلا با سلسله سند از خودشون به اون راوی نمیتونستن متصلش کنن.
چجوری میتونن اینو ببینید این راوی زمانی که امام صادق اینو کرد راوی تعمیلی کردن؟
نه بعدها این از مثلا در زمان
از کجا من که این مجبور نقلن کرده همون رو همون که توی از
امام رضا امضا کرده به اون سند، مثلا از زمان امام رضا تا زمان امام صادق سه تا واسطه هست. امام رضا که امضا کرده اون واسطه وسطی دیگه
نبود، واسطه که زمان کلینیه.
نه کلینی که نقل میکنه تو خود امام صادق همه واسطه ها رو میاره. یهو شما میبینید اون واسطه
یک سال میکنه اونجایی که زمان کلینی در اونجا چیکار؟
نه من دارم براتون مثال اتفاق قرآن میزنم، اون راوی آخری که به امام صادق میشه چرا براش مهم نیست؟ این یکی از مصادیق اتفاق قرآنه. و موارد دیگری که وجود داشته، ابن ازیز که ادعا میکنه من خط ائمه رو میشناسم و در خطشون رو دارم، تا این حد قرائن جدی بوده، چطور جرأت میکنی که مثل ابرزیس یا سید مرتضی میگه ما اصلا خبر بوده حجت نمیدونیم و اخبار قصی برامون در فقه کافیه؟ ببینید چقدر قرائن داشتن، اصلا میگه من سند چیه؟ من یقین دارم اینا، قسم میخوام اینا از امام صادق شده، اونقدر قرائن دارم نیاز به خبر واحد نیست. هم سید مرتضی میگفته هم ابن ازیز. بعد اینکه جواب حدیثی نوشته شد طبیعتاً یک اصلی وجود داره به نام اصل تنبلی. خب وقتی جواب حدیثی هست اون اصول بر چی مثلا دوباره استنساخ بشه، دوباره نقل بشه، آرام آرام اونا از بین رفت، چیزی که من جواب حدیثی بین متأخرین دعوا شد مثل داستان بلا تشبیه داستان این پول میمونه. حالا چیکار کنیم؟ حادثه ایست که واقع شده، یعنی اینجوریه که ما تصمیم گرفته باشیم حالا اتفاق افتاده اصول از بین رفت و این به دو دسته تقسیم شده. بعضی گفتن خب اعتماد بکنیم به صاحبان اینا، مگه آدم بچه که نبودن که، یکی مثل صدوق یکی کلینیه، اعتماد میکنیم. هرچی اینا گفتن اگر اونا اعتماد کردن ما اعتماد میکنیم. که مدتی دوره اینجوری پیش رفت. هرچی اومد جلوتر یه سری آدمای همیشه دیدید که یه وسواس کنه دارن، تشکیکاشون شروع شد. از کجا من کلینی درست دارم؟ من احتراب اومد، من چه میدونم؟ اونم یکی، منم یکی، مثلا منم خودم با خودم مشتهدم. این تشکیکا باید شد که حالا بیام یکی یکی پیدا کنیم کلینی به چه غریده اعتماد کرد. غریده دیگه میزن هزار تا گذشته. بچی گفتن خب علمی به وجود میاریم به نام علم رجاء، خودمون عدل و سند شناسی میکنیم. خب شما سند شناسی میکنید، سند ها اصلا نه خودش تصریح میکنه، میگه من چندین سند داشتم، بعد تیمون یکیشو گفتم، بقیه اصلا نگفتن، ضرورت نداشت کتاب بخود پر کنیم. میدونید چقدر نوشتن کتاب سخت بوده؟ تصریح میکنم همون شیخ طوسی میگه من برای هر کدوم چندین سند دارم، ولی یکیشو اون تیمون ذکر در دستی تنین نشد. فکر نکنید سند فقط همه متأخرین مثلا اون سندایی که ندیدیم که درسته او به اجتهاد خودش اینا رو موثق میدونه، ما که میدونیم، شاید اگه ما بررسی میکردیم موثق اونا که هیچی. این هم که نقل کرده اگر رجالیون توصیفش کردن میپذیریم. امروزه تبدیل شده به علم رجال، با علم رجال یه خط کشیده میگه این حدیث بله و حدیث خیر. این بدعتی در علم فقه شیعه به وجود اومد. شروع کننده مرحوم علامه هلی بود، بعد از ایشون بدعت به معنی کار جدید در فقه. امروزه میگن نوآوری. فقه پویا. بعد در زمان شهیده مخصوص شهید سالیم خیلی اوج گرفت. کار به جای رسید که متأخرین اصلا مکاتب رجالی جدید رو به رسید به معجم رجال آقای خویی که دیگه از اساس زدن تمام منابع حدیثش. الان میگن که کلا ما شاید مثلا چند صد تا حدیث بیشتر نداریم. بقیه همه هر روز هستن، البته نسل اونایی که اونجور فهم میکنن همین منقرض نشده که بابا ما باید اعتماد کنیم به صاحبان این کتاب. نه شیخ یه چیز بینابه، نه اینجور خطکش رجال برمیدار، دنبال قرائن هست، اما یه مقدار تو قرائن خوشبینانه، یعنی زود اعتماد، مثلا اعتماد اینها یکی باشن هیچ وقت نمیگه، ولی وقتی چند تا قومی کنار هم اعتماد میکنن، مثلا اینجا یه چیز بینابه اینه، نه صد درصد که بگیم هر کسی با کلینی گو بس بگه، نه اینجور هم نیست، کلن رو اینها نمیذاره کنار، میگه خب وقتی 5-6 تا قومی یه جا جمع شدن بس برام. یه همچین مکتب بینابه اینی مرحوم شیخ داره، مثلا شهرت رو جاور دست سند میدونه، یه قرائن میگه باشه دستمون، بی هیچی نباشه، تقلید صرف نبود. این چه خب میشه حد وسط درسا گرفت. بعد جا از اون برم مثل همین صاحب کتاب وسائل شیعه شیخ خود عاملی که در حرم حضرت رضا اون قسمت صحنه انقلاب اونجا یه زیارتگاهی داره، ایشون تو کتابش نوشته من بیش از 20,000 حدیث در وسائل شیعه آوردم، قطعاً میخوام همه از همه صادر شده. این تقلید رجالش همه تیمونی نیست، یقین دارم از لبان وارد از دستان شده علم رجال چیه؟ خب علم رجال هیچ بدن نمیخواد. چرا؟ برای سایر این روایات، اما روایات ما خیلی زیاده، من رفتم گزینش کردم اونا که یعنی میده جمعه
کردم.
آره ما شد بیشه 100,000 حدیث داریم، بیش خیلی بیشه داریم، اون بهار مقایسه اون وسائل اصلا بهار مقایسه نیست، ولذا مستدرک الوسائل که مرحوم محدث نوری که شاگردش بوده این گفته یعنی چه حدیث های قطعی چرا حدیث حجت هم باید بشه اضافه کنیم، اومده مستدرک نمیشه. مستدرک خودش تقریبا حجم اندازه وسائل داره، این مقدار حدیث اضافه کرده. من میشه که این احادیثی که در مستدرک اومده شیخ خود بهشون یقین نداشت و نگه محدث نوری گفته من با یقین کاری ندارم، اینو حجت هم باید نقلش همه نقل مستدرک الان حد میشه یه ذره کوچیک‌تر از وسائل تقریبا همون اندازه روایت دوباره ایشون مول مستدرک جمع کرد. ایشون ادعای یقین میکنه، معنیش اینه که این احادیث که من جمع کردم رجال نمیخواد. بعد اگه کسی بعد از کتاب مستدرک نوشت اونجا رجال ازش بخواد، چون اون مدرس کجا بود؟ مدرس نوری خوب اشتباه حالا چی بگیم اینجور چیزا داره، یعنی یه خطاهای جزء اخباریایی بوده که این مدار فاحشی ازش دلخوره، یه جاهایی بر ما در سرسال بوده کاراش، مثلا بحث تحریف قرآن رو ایشون مثلا ما هی باید پاسخ بدیم. حالا چرا شبه اخباریگری بدون مثلا منطقه‌های عقلی رو روایت دیدید داره برای مسئله پسید فقای ما چی میگن دیگه اون همه تحریف معنوی است نه که تحریف متن قرآنه حدیث فضیلت امیرالمومنین بوده اونا میگن فضیلت اومده تحریف یعنی این نه اینکه یعنی متن قرآن تحریف شده فقای ما اینجور فرگوشی میگه نه ظاهرش اینه که تحریف شده تحریف هم یعنی لب تو قرآن بس خالی به تحریف یا مثلا در باب چیز مقتل ها مثلا یه سری مقتل های رو ایشون رو نمداد به که کس به محض هیچ سننده داره مثل دنبال جز همون نمونه هایی که ما ناراحت نمازه که یک فقیه بدون تخصص تاریخی بعد از نوری بعد از همین کتاب روزت و شهدا که یک اولین مقتل فارسی نویشت حالا اولیش در من کامل در این مقتل فارسی نویشت اینا میگن از یک جایی گرفته از یک کتابی گرفته کاملا نامعتبر خود اون نویسنده اینا در اون زمان آوردن پیش یکی از فقها پرسید که از کجا آمده وقتی بهش توضیح دادن انداخت کنار گفتیم به درد بخور تاریخ نمیشه اینجا دیر اون آقا یادم رفته کی بوده در گیر اینجوری ناراحت شد برد پیش محدث نوری محدث نوری این کتاب گرفت کنید روی چشش رو گفت این کجا داشتی تا حالا گرفت اینا نشرش داده باشه بسیاری از کذبها در مقتل امام حسین علیه السلام از همین کتاب روزت رو شاده داره اصلا روزه خانی به اسم همین کتاب یک چیزهای عجیب و غریبیه که آدم شرمش میاد بگه این روزه های خیلی نابی که این مدعا اگه بدونن اون کتاب کجاست نابود میکنه
محدث نوری داده به اسم اللؤلؤ و المعجم فی آداب اهل منبرین و توی اون کتابشون این داستان آورده نسبت دادن به چیزی یعنی گفته یکی دیگه این کار کرده و اینجوری نمید بشه تو روزه ها اونیا
من این داستان شهید متقی من واسطه ایشون نمواز دیگه از کتو بیشون
این داره باشون یه طول و مردم ایشون یه
مانسون رو یه بعد یک دیگه از کارشون همین مستدرک احادیثی که مثلا اما کارهای خیلی خوب پر کتاب بوده راجب امام عصر کتابه بسیار زیبایی داره همین کتاب النجم الساقه بسیار کتاب خوبی داره تو امام عصر حالا بگذاریم بگیم بحثا مال به جایی نمیستونه منظورم اینه که این قرائن خیلی زیاد بوده و من خودم شخصا معتقدم که نه دوش شیخ انصاری بهترین دوشه یا حالت میانه نه به این افراطی یعنی که بگم آقا تمام روایت با خطکش رجال همه یکی یکی رفت میبینیم ولو صد تا قرینه بهش پیدا کنیم نه اونم اعتمادی مثل صاحب وسائل بگیم همه یقینه دیگه علم رجال نه همین روش شما علم رجال تو بررسی کن قرائن هم نگاه کن اگر قرائنی به کمکش آمد اعتماد کن اگر نبود نه بگید ممکن نمیتونیم این همچین وضع آدم احساس میکنه هم این همین روش شیخ هست حال بگذاریم مضافاً الی مشتهر من حضور ابی محمد الحسن صلوات الله سلام علیه فی بعض الغزوات در تاریخ نقش شده که امام مجتبی در بعضی از جنگ ها در زمان خلیفه حضور داشته حالا که بعض از فقهای شیعه تفسیر کردن به اینکه حضرت مجبور بوده مثلا اینا هم هست ولی فعلا فعل حضرت حضور داشته در تاریخ نقل شده و همچنین و دخول بعض خواص امین المؤمنین علیه السلام من الصحابه مثل عمار حتی سلمان هم بود اینها تو جنگ ها بودن با این خلیفه حضور داشت با اینا عمار بعیده که مثلا میدونست امین المؤمنین ناراضیه با این ها امام حسن که روشنه عمار مثلا با علی رغم رضایت امیر المؤمنین با خیلی بعیده آدم مطمئن میشه که با اجازه از اینا میمونه
رضایت داره
خیلی مثلا درسته که تعداد بیشتر اینا هم هست اینا تشکیکات چون فعل گویا نیست فعل ساکته دیگه حالا اومده شاید حضرت بهش گفته حالا که جنگ دارن میکنن مثلا شما هم برید کمک کنید که یه وقت مثلا یه وقت چه حضرت تعلیل شید یه وقت سپاه اسلام نباید می جنگیدیم مثلا حالا که می جنگید یه سپاه اسلام شکست بخوره میده یعنی چی؟ یعنی نابود شدیم دیگه شکست نباید خورد جنگیدن ممکنه خوب نباشه بد باشه ولی شکست خوردن در جنگ بدتر از اصلش بوده حالا که جنگ می کنیم بیروز بشیم یه وقت حضرت به خود صالح همینو گفت گفت فرمانده بفرست خودت نرو چون اگر کشته بشی دشمن میگه ما رهبرشون کشتیم شجاع میشن اما فرمانده ها میگن خب یه فرمانده دیگه هست یعنی به لحاظ روحی و سربازا خوب نیست خودت نرو تو جنگ یعنی تا این حد اصلا نگران آینده جنگ و اینا بوده حالا دیگه هم همش شواهد تا باز در صحیحه محمد بن مسلم دیگه صحیح هست خدا رو شکر صحیح عن ابی جعفر علیه السلام یعنی امام واقع قال سألته عن سیرة الامام فی الارض التي فتحت بعد رسول الله صلی الله علیه السلام. سوال خوبی هم ما همینی میخواستیم زودتر بودیم سیره امام حضرت امام معصوم در رابطه با زمین هایی که بعد رسول خدا فتح شده چیست، یعنی امام چجور معامله میکنه با این. فقال حضرت فرمودن امام باقر السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام قد سار فی اهل العراق به سیرت فهی امام لسائر الارضین. حضرت در مورد اهل عراق یک سیره و روشی داشتن که از توضیح نمیده اینه مسلم بوده چون اراضی سواد پذیرفته شده بود که این اراضی چیه خراج است و حضرت هم خراج میگرفت و ما هم این عرض خراجی میدونیم. پس این سیره نشون میدهد که همه اراضی دیگری که فتح شده هم از همین بابه و حضرت امام همه اراضی است و میتونه خراج بگیره. سیره چی بوده؟ این سیره اهل عراق چی بوده؟ یعنی امضاء مفتوح عنبه بودن و خراجی بودن این اراضی، که این دیگه مسلم سیره امیرالمومنین در مورد عراق چی بوده؟ اهل خراج. سایر ائمه به صراحت اینو گفتن که اراضی سواد اراضی خراجی است. امام صادق این نکته بعدش برای مهمه، این اختصاصی به عراق نداره، همه اراضی که شما سوال کردید فتح هست یه نمونه شد، یعنی پس حضرت در همه جا به همین سیره رفتار بکنه. فهیه امامون به سائر الارضین همه زمین ها همین چنین و ظاهرها ان سائر الارضین المفتوحه بعد النبی حکمها حکم ارض العراق. ظاهر این تعبیر امام میخواد بگن اون ارض عراق یک نمونه بوده که حضرت سایر اراضینی هم که فتح شده همین حکم داره. پس این حدیث هم از امام صادق امام باقر السلام به کار میاد، اون حدیث های قبلی هم در مجموع میتونیم بگیم که مثلا اینها به اذن امام بوده. مضافاً الی انه یمکن الاکتفاء عن اذن الامام المنصوص فی مرسله ورا بالعلم بشاهد الحال برضا امیر المؤمنین و سایر الامه بالفتوحات الاسلامیه الموجبه لتأید هذا الدین. اگر این نمونه ها رو هم نداشتیم بعیده که ائمه با این جنگ مخالف بوده باشن دیگه. حالا این تحلیل جامعه شناسی و امام شناسی شیخ امام علی هم اگر حاکم میشد اونم جنگ میکرد، چون بعیده که نخوانین دین پخش بشه، بالاخره اسلام رو پخش میکردن دیگه، پیغمبر چیکار کردن دین رو پخش کردن همون. حالا اونا که اونا باید میومدن، اما اصلا که دین پخش بشه که چیز بدی نبوده که شاهده ها مثلا حدیث نمیخواد خود به خود امامونی باید راضی باشه. اما بعدمون میاد که مسلمونیم، اگه این که شبهاتی که امروز چیزا میگن اگه عمر نبود ما الان زرتشتی بودیم خوب بود.
مرسله
وراق اینجا چه دردینش چی گفته بود که مثلا اون مرسله وراق حدیثی بود که میگفت اذن امام لازمه، میگه اکتفا کنیم از اون اذنی که در مرسله وراق بوده به شاهده ها. اون مرسله گفت اذن میخواد، ما میگیم اکتفا کنیم از اذن به شاهده حال. اذن نیازیست اذن صریح باشه، اذن منصوص باشه، اذن شاهده حالی هم کافی هم که مردم احساس کنن امیرالمومنین راضی، همین هم نیازیست از تصریح کنن که اون مرسله مرسله بود که میگفت اذن میخواد. این اذن از اذن منصوص تعمیمش میدیم به اذن چی؟ شاهده ها که مردم مسلمان ها هم میدونستن امیرالمومنین خوشحاله که داره کشور گشایی میشه. حالا اینجا باز مناقشه داره میتونید نگاه کنید که چرا شاید همه راه دیگه رو جنگ چرا مخصوصا تو ایران کافی بود چهار تا مبلغ میومد مثلا خود مردم مثلا بله حکومت خودشون چه میدونیم. حالا اون شیوه که تعیید این دین و گسترش اسلام رو قطعا روش مرموزی میکردن، اما اینکه حتما روز اول بجنگیم با اینا خیلی نمیخوام بگم مسلم با چجوری بجنگیم با چه آموزی. از خیلی وقت رو اینو اعتراض میکنن در داستان شهربانو مادر امام سجاد علیه السلام حضرت دعواش کردن گفتن این شاهزاده است، این چرا با بقیه کنیزا یک جا گذاشتی؟ نباید اینا احترام دارن نگاهش. بعد گفت هرش شما بگید نمیتونست یه جایی مثل قیافه حضرت دو جور بوده یه جا دیگه حضرت یه جور بوده هست شما مثلا ما دیگه اینجا دیگه حضرت فرمودن که بیا اینجا بود من دو تا پسر دارم مثلا هر کدوم که خواستی با وزو بچه اون میگن امام حسین انتخاب یکی از مواردی بود که دخترها در اسلام میتونن انتخاب و قد ورد ان الله فقد ورد ان الله تعالی، این حدیث معید، این که دین با جنگ ها و فتوحات تعریف شده، معنیش این نیست که حاکم کار آدم خوبی بوده. پاسخ اون شبهه‌ای که جوان همین نه تو هم نگاه امام خمینی هم میفهمدن دوشون شاد باشه که دین اسلام همیشه با یک رجل فاسدی تایید میشد، این از باب همون عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد، یعنی همیشه دشمن یک کاری میکنه تایید میکنه 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 دین. این هم معنیش اینه، این حدیث ببینید، ان الله تعالی یؤید هذا الدین به اقوام لا خلاق لهم من، دین خدا به وسیله اقوامی تایید میشه که خودشون خلاقی از این دین ندارن، یعنی هیچ ارتباطی با این ندارن، هیچ ربطی به این دین ندارن، اما کمک میکنن به دین. کنارش یعنی نمیخوام بگم که خلیفه کارش درست بوده یا آدم خوب بوده، نه او آدم فاسدی و هیچ اسلام هم نمیفهمید، اما اون رفتارش به نفع اسلام فهمیده. الان همین داعش رو شما نگاه کنید، اصلا اونا پیش خودشون برنامه‌ریزی میکنن، داعش درست میکنیم، مسلمان ها جون هم میفتن، بعد اسلام به عنوان تروریستی مطرح میشه، بعد نمیگن که 10 سال بعد 20 سال بعد حالا اسلام افتاده. من اصلا خود یه چیزی مثلا 20 سال قبل پروژه به نام داعش وجود داشت، اینا رو کی جمعش کرد؟ میگن مثلا گروه جبهه مقاومت، اینا کیه؟ بعد مردم تو تاریخ سوال میشه، نمیشه کی اینا رو جمعشون کرد؟ آمریکا مثلا علاقودت دنیا مگه آمریکا نبود؟ پس چرا یک کس دیگه اومد وسط اینو جمع؟ اینا کیان؟ از این به بعد اسلام شیعی تعریف خواهد شد، چون اسم ایران مثلا اسم مقاومت مثلا. یه وقتی تو 11 سپتامبر خواستن چی کنن؟ اسلام رو نقد گرفت. من فکر می‌کنم تو این داستان داعش شیعه رو نقد خواهد کرد. میگه خب کی اینا رو جمعشون کرد؟ خب مسلمان ها خوشون دو دستن، یک دسته جبهه مقاومته که اینا تفکر شیعه مثلا میگم آره باید آینده معمولا یه جوری میشه که هرچی اینا نقشه میکشن به نفع اسلام تمام میشه. این معناش این نیست که نقشه او از روی قصد خیر بوده یا او آدم خوبیه. بگذر این معنی دوباره هم بگم، اون معنی بعدی رونه، معنه او یوم کنن یقال به حمل صادر من القضاعت من فتح البلاد علی الوچه سعید. نکته دیگر پس بگم هیچ روایتی نداریم، بالاخره این جنگنده ها مسلمون بودن یا نبودن؟ مسلمون بودن. اصالت و صحه در فعل مسلم باید جاری بشه یا نه؟ خب جنگیدن به غیر اذن امام که حرام شرع. هو بچه صحیح چیه و هو کون الغزوه و امر الامام. اگه ما بخوایم فعل مسلمان رو در طول تاریخ هم دست کنیم، باید بگیم اینا از امام علی اجازه داشتن و الا میشه حمله بر فعلشون، حمله بر گناه بود. اشکال کردن با آقای شیخ، آقای شیخ اینا اصل خلافت رو گرفتن تابعه اونا شدن، بعد حالا تو جنگ از امام علی اجازه میگن چه؟
منظور شیعیان برای شیعیان هم تو جنگ بودن یا نه؟ همه که
سنی
نه، همه که
تو ثابت کنی که شیعه مجبور نده، همون فعل امام حسن هم بعضی اوقات میگن اینا مجبور بودن بلد مثلا شیعه، باید ثابت کنی مثل جنگ ایران و عراق ثابت کنی به زور نبوده، میتونست تخلف کنه، چه درد سرهایی داره. به حال حمله بر صحت هم یه وجهی است دیگه، مثلا حدیث از شوشیم از باب بچه صحت، این بچه صحت رو به شیخ اشکال کردم که اینجور آدم هایی که اصل خلافت رو داشت تخلف کردن دیگه حمله بر صحت که بیدیم از امام علی اجازه بگرفتن این جوری نمیشه.